بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، یک درس به پایان رسید و انتهای اون درس به این نتیجه گیری بزرگوار علی الله مقامه رسیدن که اختزایی که برای خلقت ناشی میشه، برای خلق کردن، اون اختزایی که برای خلق کردن هست، منشأ این اختزا معلوم هست که در ذات خدا نیست. منشأ اختزا در خلق از طرفی هم اختلاف در مخلوقات، اختزای اختلاف در مخلوقات اینجور هست که فرمودن ناشی از اختلاف در قابلیت هاست، چون قابلیت ها متفاوته، مختلفه، لحاظا در خلق هم خلقت به صورت متفاوت ظاهر شده، مخلوقات با هم متفاوت هستن چون قابلیت هاشون متفاوته، وگرنه فعل خدا واحده، مشیت الله واحده، بر طبق آیه شریفه و احادیث متعدده امر الله واحده. اختلاف ناشی از فعل الله نیست، اختلاف ناشی از قابلیت هاست. بعد بزرگوار علی الله مقام به این نکته اشاره فرمودن که قابلیت ها هم مخلوق خداست، در این جایی که قابلیت ها هم مخلوق خداست، پس اختزای اختلاف در قابلیت ها از کجا آمده؟ میخوایم به این سوال جواب برسیم، به جواب این سوال که بسیار سوال مشکلی هم هست، سوال غامضی هست و تا به حال به صورت صریح و به صورت پوسکنده حکمای ربانی علی الله مقامه هم جوابش را نفرمودن، در خلال بیاناتشون هست ولی صریحا نیست، که اختلاف در قابلیت ها منشأش در کجاست. در این دروسی که میخوانیم میخوان به این سوال جواب بدیم. درس دوم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال على الله مقامه ورفع في الخلد أعلامه، ولما تجلي في عالم الجزية والتعلق والارتباط وظهر بالإمامة ظهرا بالشمس و القمر، چون آن دو تجلی کردند در عالم جزئیت و تعلق و ارتباط و ظاهر شدند به مقام امامت، ظاهر شدند به خورشید و ماه. فکان الشمس ظهور العرش و القمر ظهور الکرسی، پس خورشید ظهور عرش و ماه ظهور کرسی. ولما کان مادت و شمس و القمر فی الظاهر من تأیید العرش و کرسی. می فرماد و چون که ماده خورشید و ماه در ظاهر از تأیید عرش و کرسی است، در مقام ظاهر که انهو ماه تجلی جلوه کرسی است و خورشید جلوه عرش و فیضی هم که به خورشید و ماه میرسه از عرش جاری میشه میرسه به کرسی و از کرسی جاری میشه به افلاق میرسه، به اینها میرسه. و الماده مقام الاب کما حققناه فی محله، ماده هم مقام پدر را داره چنان که در محل خودش تحقیق کرد. کان الشمس و القمر فی الظاهر به منزلت الابن للعرش و الکرسی، پس حالا که عرش و کرسی مقام پدر را دارن برای خورشید و ماه، می فرماد که خورشید و ماه شدن در مقام ظاهر دو فرزند عرش و کرسی، اونها پدرن و به حکم مقابله اینها میشن پسر. و هما به منزلت الاب لهما، عرش و کرسی هم به منزله پدر هستن برای خورشید و ماه. فالعرش ابو الشمس و الکرسی ابو القمر، پس عرش پدر خورشید و کرسی پدر ماه. و قد عرفت ان العرش و الکرسی اخوان، دانستی که عرش و کرسی دو برادرند، عرش و کرسی دو برادرند، دو تا فرزند هم دارند که خورشید باشه و ماه، خورشید فرزند عرش، ماه فرزند کرسی. فالشمس و القمر فی الظاهر ابن عم و فی الباطن اخوان، می فرماد در نتیجه اینجور میشه که خورشید و ماه، خورشید که فرزند عرش، ماه هم که فرزند کرسی هست، در ظاهر با هم پسر عمو میشن، ابن عم میشن، در باطن با هم برادرن، برادریشون از حیث برادری عرش و کرسی، پسر عمو بودنشون از حیث ظهورشون در خورشید و ماه. یعنی در ظاهر امیرالمومنین و پیغمبر صلوات الله علیهما و آلهما با هم پسر عمو هستند، در باطن با دو بزرگوار با هم برادره. باز طور بیان را انشاءالله ملتفت باشید که در هر جایی و در هر عالمی که خداوند مشیتش قرار بگیرد که تکمیل کند، در هر عالمی کائنن ماکان به امور عامه تکمیل نمی شود، راهش را هم انشاءالله به دست بیارید. وقتی بخواهید ممتاز کنید چیزی را از چیزی، به طور دوری انشاءالله فکر کنید. اگر بخواهید جامعی را به رنگ خاصی رنگ کنید که ممتاز باشد از رنگی دیگر، لامحاله باید ماده ای که آن رنگ را از آن بیرون آرند جزئی باشد. دیگر حالا به طور عموم چیزی که نه رنگش سرخ است نه آبی، یک جامعی توش بزنی آبی شود، یک جامعی بزنی سرخ شود، نمی شود. پس از این جهت در هر آدمی که خاص ممتازات را بیافریند و اشخاص عدیده‌ای که ما به هر امتیاز داشته باشند، مبدعی جزئی خلق می‌کند که او فعلش را گاهی وارد بیارد، گاهی نیارد، گاهی به شدت، گاهی به ضعف، تا در این فعل و انفعالات ممتازات پیدا شود. اگرچه تمام حرکت عالم جسم از عرش است و مراد از عرش آنجای از عالم جسم است که عالم غیب اول آنجا را حرکت داده، حالا به همین قاعده که فکر میکنید در تمام عوالم اشی هست حقیقتاً، نه که به قیاس، آنجا قیاس نیست، بلکه از آن باب که هر چیزی که در هر جایی هست در جای دیگر نیست، آن چیز به خصوص از خود آن عالم نیست، پس از عالم غیر و از عالم غیر آمده، پس حرکت در عرش از غیب آمده، اسمش هم عرش شده یعنی سقف. آنجایی که اول در گرفته به مبدا، آنجا عرش اسمش است، لکن همه جا عرش محیط است به تمام مادون، چون محیط است سبب امتیاز چیزی از چیزی نخواهد شد، به جهتی که در همه سمت‌های مادون خودش هست. حالا که از همه سمت‌های مادون خودش هست، اگر عرش بخواهد حرکت بدهد همه را حرکت می‌دهد، سکون بدهد همه را ساکن می‌کند، همه یک دست می‌شوند ممتاز نخواهند شد، ولی وقتی عرش حرکت کند سبب امتیاز هم نشود، سبب تغییر هم بشود، تغییر حالت پیدا می شود، لکن سبب امتیاز بعضی از بعض نمی شود. اینجا بزرگوار علالله مقامه یک قاعده ظریف بیان می فرمان، تا به حال این را کمتر شنیدیم. می فرماد که سبب امتیاز اول لاین یجری الاشیاء الا به اسبابها، خدا هر کاری بخواد جاری بکنه به اسبابش جاری میکنه. میفرمان که در حکمت الهی این هست که اسباب امتیاز، سبب امتیاز امور عامه، اسباب کلیه نیست. این اسباب کلیه ازشون فیض جاری میشه، ولی به نفس نفیس خودشون جایی را از هم ممتاز نمی کنن، امتیاز نمی دن، امتیاز را به اسبابهای جزئیه جاری می کنن. همه جا همین جوره، در هر شرعی، در هر فقهی، در هر مسئله حکمتی فکر کنیم نوعش همینه. اینجا در مسئله عرش و کرسی، در مسئله آدم جسم این را جاری فرمودن. اول فیضی که به آدم جسم میرسه، اول فیض به عرش میرسه، از عرش فیض جاری میشه به مادون. فرمودن که عرش به تمام آدم جسم محیطه. اگر گفتیم در درس‌های قبل این را به دلیل عقل ثابت کردیم، هر چیزی که به تعداد در بیاد، به عدد در بیاد، این انتها داره، کل و معدود متناقص. این فضایی که میبینیم از اجزا تشکیل شده انتها داره، از هر سمتی بریم، از سمت مشرق بریم، مغرب بریم، بالا بریم، پایین بریم، به یک جای ختم میشه. اون جایی که بهش ختم میشه اسمش عرش. پس عرش که انهو یک کره توخالی بزرگه، یک پوست پیاز بزرگه، یک کره بزرگی هست، یک پوسته کره بزرگ تصور کنید میشه عرش. این عرش محیط به تمام مادون خودش. عرش اگر حرکت کنه میفرماد همه حرکت میکنن، ساکن بشه همه ساکن میشن، ولی عرش شأنش بالاتر از این هست سبب امتیاز بشه. امتیازاتش را در کجا جاری میکنه؟ در خورشید و ماه، در همه جا همین هم جاریه. ائمه علیهم السلام وقتی میخوان شیعه را تعلیم بدن، تربیت کنن، چطور فیضشون را جاری میکنن؟ میان در تک تک خانه ها را میزنن، محبین را مثلا حکم را برسانن؟ نه، بزرگواران در یک مجلس تکلم میکنن، جمعی نشستن از رباط حدیث را میشنون، میرن این را خلاصه تعریف میکنن، میرسانن به بقیه شیعه، واسطه قرار میدن، واسط دارن. پس همه جا فیض با اسباب جزئیه میرسه بر دست افراد، اسباب جزئیه سبب تمایز میشه، میفرماد اگرچه سبب تغییر بشه، سبب حرکت بشه، اگرچه فیض جاری میشه، ولی سبب امتیاز نمیشه. اگر خدا بخواد، میخوام این مقدمه یک نتیجه بزرگ، خدا بخواد اینجا مثلا یک انسان زیل خلق بکنه، باز خورشید هم حرکت بکنه، این فایده نداره. انسان زیل را خدا باید از نطفه زیت خلق بکنه، خورشید باید حرکت بکنه که نطفه را بسازه، بعد از نطفه زیت را بسازه. پس هر چیزی از اسباب جزئیه خودش، از سبب خاص خودش امتیازش حاصل میشه. این یک نکته مهمی است که میخوایم اقتضای اختلافات را پیدا کنیم که فعل واحد چجور مختلف میآفرینه. و مکرر عرض کردم که مراد از امتیازی که علما و حکما میگویند این ما به اختصاصات اشیا است. زید ممتاز است از ام، زید جوری دیگر است، ام جوری دیگر، گندم ممتاز است از برنج، این خاصیتی دیگر دارد، آن خاصیتی دیگر، لکن گندمی از گندمی ممتاز نیست. میفرمان که این را ما قبلا تحقیق کردیم، دو نوع صورت داریم. اون چیزی که سبب امتیاز میشه صورت ماده داریم و صورت ما به اشتراک ماده، ما به اشتراک صورت، ما به امتیازه. این را قبلا خوندیم دیگه. ماده اون چیزی است که اشیا در هم با هم در شریکن، صورت اون چیزی است که اشیا را از هم جدا میکنه. هر شیعی تا صورت خودش، تا حد خودش اون شیعه، از حد خودش دیگه خارج بشه اون شیع نیست، شیع دیگر میشه. ببین میگیم صورت، فرمود دو نوع صورت داریم. یک صورت، صورت هندسی داریم، یک صورت، صورت حکمی داریم. یا به عبارت آسان‌تر، یک صورت، صورت ظاهری داریم، یک صورت، صورت باطنی داریم. فرمود صورت‌های ظاهری سبب امتیاز نمیشه. یک کشت آب داشته باشیم، حوض آب داشته باشیم، بگیریم این آبهاش را در یک دیوان بکنیم، آب دیگرش را در یک پارچ بکنیم، باز آب دیگرش را در یک کاسه بکنیم، اگرچه اشکال هندسی اینها با هم متفاوته، ولی همش آبه. بینه میگیم صورت حکمی، میگیم صورت ظاهری، صورت هندسی. که اینها از هم جدا میشن در نزد حکما، که حکیم میگه این آب، این کاسه از این مثلا پارچ جدا شد، وقتی این پارچ به جایی که درش آب باشه درش سرکه باشه، وقتی خاصیتش عوض بشه، وقتی صورت باطنیش عوض بشه. پس اون چیزی که سبب امتیاز میشه در حکمت، ما میگیم که از هم حالا جدا شد به صورت حکمی، اون صورت، صورت باطنی هست، نه صورت هندسی. اگرچه صورت هندسی جدا میکنه، ولی ما اون را در حکمت که بررسی میکنیم به این اعتنا نمیکنیم. اعتنای ما در حکمت صورتهای باطنی و صورتهای حکمی هست، خاصیتش عوض میشه. پس اگر عرش گشت بر دور تمام اجسام، تماما احوالشان تغییر میکند، اما همه مثل هم تغییر کرده اند، پس سبب امتیاز اشیا نمیشود. به همین نسب کرسی هم همینطور قائم مقام عرش است. آن هم دور تمام مادون خود را گرفته و فرقش با عرش این که آنچه تصرفات هست اول به عرش میرسد بعد به کرسی. پس کرسی هم قائم مقام عرش شده. نهایت تفسیر فی جمله در آن پیدا شده، بروجی پیدا شده، هر برجی خاصیتی دارد، یکی سرد است، یکی گرم است. و واقعا امتیاز دارد هر برجی از برجی، قمر در هر درجه ای حکمی دارد. اگرچه این منجمین حالا اعتنایی نکنند، اصل علوم اصلش از انبیا بوده. پس قمر در درجه اول عقرب است خاصیتی دارد، در درجه دوم خاصیتی دیگر، و اینها نیست مگر از اختلافاتی که هست. خب بزرگوار علی الله مقامه یک پله آمدن جلوتر، فرمودن که امر کلی وقتی که تغییر میکنه، حرکت میکنه، حرکتش تمام جزئیات را حرکت میده ولی سبب امتیاز نمیشه. شأن کلی بالاتر از این هست سبب امتیاز بشه. بعد مثال را جاری کردن در عرش که بعد فعل را که میرسانه به کرسی، و کرسی هم مثل عرش محیط بر مادون خودش هست، بر اجسام مادون خودش، این هم با سبب امتیاز نمیشه اگرچه سبب تغییر و حرکت بشه. کرسی کجاست؟ این الفاظی که میخوانیم مصداق داره، همینجور فقط لفظ بی معنا نیست. در حکمت اینجور وقتی که آسمان را در شب نگاه کنیم میبینیم بعضی از ستاره ها ثابتن، بعضی از ستاره ها متحرکن. معمولا ستاره هایی که ثابتن چشمک میزنن، نورشون کم و زیاد میشه. ستاره هایی که متحرکن نورشون معمولا ثابت تره. و اینجور هست، ستاره هایی که ثابت هستن همشون را در حکمت میگن در یک پوسته جمعن. اون پوستهی که این ستاره های ثابت درش جمع هستن، اون فضایی که این ستاره های ثابت درش جمع هستن، به این فضا، به این پوسته میگیم کرسی، فلک هشتم، یا فلک بروج، یا فلک ثوابت، همش یکیه. فلک ثوابت چرا میگن؟ چون فلکی هست که ثابت ها درش جمع هست. فلک بروج برای چی بهش میگن؟ برای اینکه در این فلک، در این پوسته برج‌های متعدد داریم، 12 تا برج داریم، مثل یکی از برج‌هاش عربی که فرمودن به 12 برج تقسیمش میکنن، به این میگیم کرسی. از هر جای هم نگاه کنیم کرسی هست، چه از جانب شمال نگاه کنیم، چه از جنوب نگاه کنیم، چه از شرق نگاه کنیم، چه از غرب نگاه کنیم، کرسی تمام عالم جسم را در هم در بر گرفته، به همه عالم جسم محیطه. یعنی از لحاظ مسافت اگر بخوایم بریم بالا، اول میرسیم به سیاره ها، اول میرسیم به فلک ماه، بعد میرسیم به عطارد، بعد میرسیم به زهره، بعد میرسیم به خورشید، بعد میرسیم به مریخ، مشتری، زحل، اینا سیاره. سیاره که تمام میشه میرسیم به کرسی. وسع کرسیه السماوات والارض، این کرسی که میفرماد همین کرسیه. و سماع ذات البروج، این بروجی که میفرماد همین مقام کرسیه. میفرماد که خلاصه در کرسی هم امتیازات جاری نمیشه، کرسی هم قائل مقام عرشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه نکته اشاره فرمودن، فرمودن منجمین الان. خب الان چون از وقتی که علم جدید را بنا کردن، علم جدید بناش این بود که هرچه که در علم قدیم بود همه را انکار کنن، گفتن که وضع جدید بگذارن، هرچه در قدیم بود همه را خلاصه به یک نحوی انکارش کردن. اگر اونا میگفتن اینجوره، اونا عکسش را برای خودشون ثابت میکردن. میفرماد که یک دقت نظر داره این مطلب بین علم قدیم و علم جدید. ما این علمی که اینجا میگیم، گفتیم این را قبلن هم، به این معنا نیست که ما بگیم که از تجربیات استفاده نباید کرد، از صنعت استفاده نباید کرد. تجربیات، صنعت، اینها آثار در ملکه، اینها رو صانع خلق کرده. چه بسا آثاری که وجود داره، صنایعی که وجود داره، اینها خلاصه به مرور ایام کشف میشن، پیدا میشن. هر وقت مصلحت باشه صانع به واسطه اسباب اینها را خلاصه برای مردم استخراج میکنه، هر وقت مصلحتش باشه. این آثار و این تجربیات یا این به قول معروف تکنولوژی که هست، این دلیل نمیشه که شخص به خودش جرأت بده بخواد که تفسیر بکنه خلقت را، تفسیر بکنه حقیقت اشیاء را. یک اثری پیدا کرده، اثر پیدا کردن، یک گنجی را کشف کردن، دلیل نمیشه شخص از خودش اظهار نظر بکنه. این دلیل کبره، این غرور شخصه که بخواد اینجا اظهار نظر بکنه. این اظهار نظر اسمش علمه. ما اظهار نظر این شخص را قبول نداریم، از تجربهش استفاده میکنیم. یک طبیب حاضر باشه، مجرب باشه، مجرب باشه، از تجربهش استفاده میکنیم، ولی از اظهار نظرهاش، از این که بخواد که در باره حق حکمت، در باره حقیقت اشیا بخواد برای ما بنشینه اظهار نظر بکنه، یک همچو اجازهی بهش نمیدیم، یک همچو حقی نداره. اگر اظهار نظر میکنه دلیل کبرشه، غرورش این را گرفته. دیده این مردمش مراجعه میکنن، یک شخصی که مثلا شده اسم خودش را گذاشته دانشمند، دیده اشخاص بهش مراجعه میکنن. اصلا از قدیم هم همینجور بوده که فساد از اینجا شروع میشده، بهش وقتی مراجعه بکنن به خودش اجازه میده در هر مسئله اظهار نظر کنه، این کار خراب میشه. میفرماد که علم قدیم اینجور نبوده که بشر دور هم جمع بشه، مثلا این علم جدید در یک کنوانسیونی، در یک مجلسی با هم جمع بشن، یک سری قاعده های را پیش خودشون بنا کنن. علم قدیم اصلش از پیش انبیا بوده. این علم جدید که بخواد مثلا افلاک را، نجوم را رد کنه، دیدید وقتی مراجعه میکنید در این مقالات و سایت ها، میگن این نظریه بطلمیوسی بوده. مثلا فلان دانشمند یونانی اینجور گفته، حالا آقای مثلا گالیله، کپلر، کوپرنیک مثلا اینا میگه. نه، اینجور نبوده. اگر اون فلانی یک جای در کتابش نوشته، از پیش خودش ننوشته، شنیده بوده. این از انبیاء علیه السلام آمده، این را ما اثبات کردیم به دلیل عقلی، چون انسان از هر موجودی ضعیف‌تر، طفل انسانی فاقد غریزه است. انسان به خودی خودش نمیتوانه در روی زمین زیست کنه. این اثبات میکنه معلم اول پیغمبر بوده. این را انبیا بنا کرده بودن، نوعش به واسطه انبیا علیهم السلام بوده، نوعش در کتابهای آسمانی هست، نوع این علوم در کتابهای آسمانی هست. حالا اونها هم جمع میشدن، مثلا فلان دانشمند یونانی اینها را تعریف میکرده، یا درشون مثلا میخواسته تحقیق بکنه، نوع اینها از جانب انبیاء علیهم السلام بوده، از بطلمیوس نبوده. نوعش نشسته تعریف کرده، در یک کتاب جمع کرده، یا درش بعضی تحقیقات کرده. پس این نیست که بگیم علم قدیم علم جدید. این است ببینیم عقل ما چه میگه. بزرگوار فرمود علالله مقامه، فرمود این ماه داره در آسمان دور میزنه، در هر برجی که واقع میشه، ماه در هر برجی که واقع میشه، یک بار در برج مثلا چند روز در برج عقرب، چند روز مثلا در برج حوت، چند روز در برج دیگره، میفرماد هر چند روزی که در هر برجی واقع میشه آثار داره، آثار متفاوت داره. وقتی میبینیم این را، میفرماد که هر شخصی در زندگی خودش هم، این اشخاص در زندگی خودشون هم این را تجربه میکنن. مثلا وقتی در برج عقرب هست، میگن مثلا در این برج که هست، مثلا عقرب جاری نکنید، فلان کار را انجام ندید تا میتوانید از فلان کار اجتناب بکنید. اثر داره، اشخاص آثارش را میبینن، حتی آثار باطنی داره، هم آثار ظاهری داره، هم آثار باطنی داره. عقل شهادت میده به اختلاف این آثار که این مکانی که درش قرار میگیره این چند روز یک خاصیتی داره. پس معلومه اینجا یک چیزی وجود داره، یک ماده لطیفی هست. حالا اگر مخواد منکر فلک بشه، منکر آسمان بشه، منکر خاصیت ها که نمیشه شد، منکر تجربه، ما هم تجربه کسب کردیم، منکر خواب دیدن که نمیشه شد. خواب ببینی، فردایمون را، آیندهمون را خواب ببینی، کسی نمیتوان این را انکار بکنه، کسی نمیتوانه وجود جن را انکار بکنه، کسی نمیتوانه سحر را و جادو را انکار بکنه. اینها هستش، اینها در علم جدید هیچ توجیهی نداره. علم جدید به قول خودش نمیتوانه متافیزیک را توجیه کنه. امیدوارم وقتی فلفل میخوریم گرم میشی. حالا این گرمی را انکار میکنه، انکار میکنه. من که عقل دارم، عقلم را دست او نمیدم که او برای من تصمیم بگیره توجیه کنه. من از تجربهش استفاده میکنم. از تجربه استفاده باید کرد، ولی از علم، از اظهار نظرش هیچ استفاده نمیکنم. اینجا میفرماد که بنای این علم قدیم از انبیا بوده علیهم السلام، ولی این علم جدید بناش از انبیا علیهم السلام نیست، بناش از مخالفینه، نوعش از لجبازیه. الان نگاه کنید، اصلا بشر هم داره به تجربه به این میرسه. قبلا چقدر از داروهای شیمیایی استفاده میکردن، الان بیشتر مردم باز به داروی گیاهی دارن روی میارن. چرا؟ چون دارن تجربه میکنن این خاصیتش بهتره، ضررش کمتره. اگرچه بعضی ها خلاصه از تجربیات اینها هم درش باشه، بعضی از داروهای جدید هم خوبه، ولی بعضی از داروهای قدیمی از اون باز میبینیم در مدت زمان باز بهتره. هرچه عقل میگه خوبه، هرچه تجربه میگه خوبه، نه هرچه اظهار نظر شخص میگه. اینجا میفرماد که پس از این تفاوتها، تفاوت در خاصیتها، میفهمیم اینجا یک مکانی هست، یک خاصیتی داره، یک فلکی هست، یک برجی هست، یک خبری اینجا هستش. داره عقل ما اینا میگه فلفل خوردیم گرم شدیم، عقل ما میگه این گرما داره، با گرمای حسی درد نمیشه، وقتی میخوریم گرماش را درک میکنیم، این را عقل ما شهادت میده. حالا با وجودی که کرسی متفصل شده به 12 برج، میفرماد که این کرسی که یک پوسته ای از تمام این عالم را فرا گرفته، این به 12 برج تقسیم بندی میشه و هر برجی به 30 درجه، حتی هر درجه ابتداش تا انتهاش تفاوت داره. همین حکمت ها، این رو از قبل انبیاء علیهم السلام بنا کردن، قبل از اینکه ائمه علیهم السلام ظاهر بشن، که هر خلاصه ما در این آسمان در این کرسی 12 برج داریم به تعداد 12 امام صلوات الله علیه مجمعین. السلام علی حروف لا اله الا الله فی الرقوم المسترات، السلام علی عدد الحود، 12 ماه داریم، 12 برج داریم. بعد هر برجی 30 درجه داره. چرا 360 درجه کردن این محیط را؟ هر برجی 30 درجه داره. هر امامی صلوات الله علیه 30 تا اسم داره، 30 تا شیعه بزرگ داره. می فرماد که این یعنی دلیل کونش با دلیل شرش با هم مطابق شده. هر برجی به 30 درجه، حتی هر درجه ابتداش تا انتهاش تفاوت داره. با وجود اینها باز حکم کرسی حکم عرش است و برگرد همه دور میزند. هر جزئی، هر تأثیری در هر جزئی کرد، آن بعدش هم هر جزئی تأثیر در جزئی میکند، با سبب امتیاز اشیا نمیشود. پس این هم سبب امتیاز نمیشه، با وجود اینکه عرش واحده، کرسی واحده، مشیت واحده، فعل واحد، به خودی خودش سبب امتیاز چیه؟ نمیشه. تغییر حالتی برای مادون به همین کرسی، حرکت کرسی پیدا میشود. حرکت عرش و حرکت کرسی برگرد این اجسام، اولا تأثیر با عرش است. تمام آنچه زیر عرش است احوالاتشان تغییر می کند، حتی کرسی. بعد کرسی حرکت می کند به جهت اختلاف بروج و درجات آنها، باز تغییر حالت تازهی پیدا می شود در اشیا، ولیکن سبب امتیاز نمی شود. باز هم سبب امتیاز نمی شه. باعث نمی شه یک جای اینجا انسان متولد بشه، یک جای گیاه متولد بشه، یک جا معدن طلا باشه، یک جا مثلا چاه نفت باشه، یک جا معدن مس باشه. این امتیازات از اونجا پیدا نمیشه، اگرچه نوعش از اونجا میاد، ولی امتیاز از اونجا باز پیدا نمیشه. خلاصه انشاءالله ادامه درس را در جلسه آینده میخوانیم اگر زنده باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.